بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم: اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه و من لم یفعل فعلیه لعنت الله. اصول کافی، جلد اول، صفحه 54. وسائل الشیعه، جلد 11، صفحه 510. اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. پیغمبر گرامی اسلام، وقتی که بدعتی در امت من به وجود آمد، بدعت یعنی چیزی که برخلاف دین اسلامه، به هر عنوانی، فلیظهر العالم علمه، عالم باید علم خودش اظهار کنه در همه زمانها. فمن لم یفعل، عالمی که این کارا نکنه، علم خود را اظهار نکنه، فعلیه لعنت الله. این یک حدیثه. حدیث دوم، باز حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله: من کان عنده علم فکتمه الجمه الله یوم القیامه بلجام من النار من نار. بهار الانوار، جلد دوم، صفحه 60. من کان عنده علم فکتمه. کسی که به یک مطلبی علم داره، کتمان کنه و اظهار نکنه، سکوت کنه، الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار، در روز قیامت دهنه ای از آتش بر دهان او زده می شود. خب، بحث ما را که می دانید در چه موضوعیه، بحث بسیار وسیع است. البته یکی از موضوعاتی که مورد بحث ما بود الان، تعرض به کلام آیت الله شهید مطهری علی الله مقامه. نه تنها ایشان، در کتب بسیاری از کتب ما اینها نفوذ پیدا کردن، خودشان را به عنوان عارف، به عنوان قطب، به عنوان ولی جا زدن. خب راه هم بسیار روشنه. ما معتقدیم ولایت، مدیریت جامعه فقط از جانب خداوند باید باشه، چون خود خداوند الله ولی، خداوند خودش اول ولی و مدیر و مدبر خداونده، و از طریق خداوند بایستی برای جامعه، چون کرامت انسان ها اقتضا میکنه به این که هر کسی مدیریت و تسلط بر جامعه را در اختیار نگیره. لقد کرمنا بنی آدم. خب بنابراین باعث مدیر جامعه از جانب خداوند معین بشه. مدیر اسمش بده، مدیر، امام، ولی، هرچی بگیم باید از جانب خداوند. و خیلی هم راه روشنه و این کارم شده. اما یه فرقه در این جریان جنگ نرمه با ائمه علیهم السلام، با صاحبان موقعیت الهی، گاهی با جنگ گرم پیش آمدن، شمشیر و نیزه و سم و فلان فلان، اما گاهی هم با جنگ نرم. یکی از فرقه ای که با جنگ نرم و ملایم ولی بسیار اساسی تر پیش آمده صوفی است که امام صادق علیه السلام انهم اعدا آنا، اینطور فرمودن و فرمودن کسی که بشنوه و سکوت کنه و جهاد نکنه اونم مثل همون هاست، واسه کسی که جهاد بکنه مثل کسی که در جنگ بدر و در خدمت پیغمبر جهاد کرده با شدت، خلاصه ائمه با اینا مخالفت کردن. خب در این بحث ما مطلب ها زیاد، یکی از مطالب اینه که آیت الله مطهر علی الله مقامه یک کتاب رو نام میبره، کسی که از عزیزان ما از حضار محترم این کتاب رو نداشته باشه مطالعه نکنه درست مطلب را اونطور که هست درک نمیکنه. کتاب تذکرة الاولیاء شیخ عطار، تذکرة الاولیاء، این در این کتاب دو جلده، جلد اول 40 نفر از اقطاب و از اون سرشناسای صوفیا را ذکر کرده، یعنی سران صوفیا، جلد دوم 57 کلن 97 نفر مثل بایزید بسطامی معروف کرخی و شقیق بلخی و جنید بغدادی، 40 نفر در جلد اول، 57 نفر در جلد دوم، کلن 97 نفر را ذکر کرده. خب اما کتاب را کسی دقت کرده، کتاب خودش یک دامیست، یک تزویریست واقعا در مقابل شیعه و ائمه علیهم السلام. خب برای خاطر راه گم کردن و مغالطه در اول جلد اول امام صادق علیه السلام ذکر کرده، در آخر جلد دوم حضرت باقر را ذکر کرده، در این 40 نفر که در جلد اول اول امام صادق ذکر کرده، جلد دوم که 57 نفر در آخرش حضرت باقر را ذکر کرده که میخواه بگه این 2 نفر مثل همون بایزید بسطامی و جنید بلخ، اینطور هستن، جنید بغدادی. خب ولی این 2 نفر را خیلی کمرنگ، امام صادق علیه السلام 2-3 صفحه مطلبی هم نداره، اما وقتی اون رسی به بایزید بسطامی 20 صفحه ذکر میکنه به تقالیب همه، همین حضرت باقر را هم در آخر ذکر کرده خیلی کمرنگ. خب بعد چند تا اشکال در این کتاب هست، یکی این که ساختن ولی و امام و قطب این 97 که ده هست، دوتاش که امام صادق و حضرت باقر، غیر از این بقیه اینا را به عنوان ولی و امام و قطب و اینا معرفی میکنه و حالا ما هم بعدن خواهیم که با چه شاخ و برگ های. یک، خب دوم همین تکرار برای مغالطه امام صادق علیه السلام را در اول جلد اول، امام باقر را در آخر جلد دوم بسیار کمرنگ و مختصر که در مقایسه با بقیه افراد بسیار اینا را کمرنگ و مختصر ذکر کرد. خب سوم مطلب اینه که ما از پیغمبر یا از امام چیزی نقل میکنیم میدانیم، اینا بالاخره مستدل برهانی خوبی قرآن، خود قرآن تحدی کرده خداوند به قرآن، اول به 114 سوره بعدن به 10 سوره قل فاتو به 8 سوره مثل مفتریات، بر به 1 سوره به 1 سوره قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت مثل، در اوائل سوره بقره است. خب این قرآن ماست، این حق کسی تردید داره شبهه داره خب مانند نبره، خب این قرآن ما، همین قرآن ائمه علیهم السلام و روایات اهل بیت، اهل بیت هم چیزی که گفتن اینطوری، حضرت امام صادق علیه السلام یه دفعه خواندیم اینجا میگه حدیثی حدیث و ابی، در اول اصول کافیه دیگه، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المومنین حدیث امیرالمومنین عن رسول الله و حدیث رسول الله قول الله عز و جل، اینا براخره تمام اینا به خدا میرسه. امام صادق اینطور گفته، خب اینم باز در برابر کسانی که ادعاهای دارن علم رجال داریم، علم درایه داریم، با سنجیدن تمام این احادیث ما همش به خدا برمیگرده، قرآن ما هم که به خدا برمیگرده، این از این راه راه ما خیلی روشن شده. خب از همین راه وقتی که اولل امر منکم و امثال اینا گفتن، معرفی کردن همان امام صادق علیه السلام، وقتی این آیه نازل شد خدمت پیغمبر این آیه خوانده شد، خب اطیع الله و اولل امر منکم. جابر بن عبدالله انصاری گفت یا رسول اولل امر که هستن ائمه را شمردن، اینا اولل امر. خب بالاخره راه بسیار روشنه و اینا هم در هیچ زمانی مطلب را مبهم نگذاشتن. وقتی که پیغمبر است معلوم، امام است معلوم، نباشم جانشینش که است معلوم، راه که است معلوم، همه است معلوم کردن. و حالا این راه را بذاریم کنار، بریم سراغ این قطب. اینا چیه؟ اینا که ذکر میکنه دلیل ذکر نمیکنه، ولی خب خیلی مطالب بالا برای این قطبه های خودشان که از ائمه خیلی بالاتر. اما به چه دلیل؟ چی؟ بیشترشان خواب خدا را در خواب دیدن. بگر میشه خدا را در خواب دید؟ همینطور که در بیداری نمیشه خدا را دید، در خواب نمیشه خدا را دید. خدا خواب دیدنی نیست، برای خاطر که دیدن خداوند متعال چشم انسان را طوری آفریده تا چیزی جسم نباشه ما نمیبینیم، جسم باشه، جسمی باشه و من نوری بر اون جسم میفته، در تاریکی نمیبینیم، اون نور با چشم ما ارتباط پیدا میکنه، چشم ما طوری ساخته میشه جسمی باشه در یه فاصله معینی، اگر نور بر اون بتابه ما میبینیم، ولی باید جسم باشه تا ببینیم، جسم نباشه نمیبینیم. خب خدا که جسم نیست که، جسم هر جسم مرکبه، خدا مرکب نیست، هر جسم محتاج به مکانه، خدا در مکان نیست، هر جسم حادثه، خدا که حادث نیست. بنابراین خدا را در خواب دیدن برای چه؟ اما کلمات اینا بسیار داره به اینکه خدا را خواب دیدن، خدا را خواب دیدن. خلاصه بدون دلیل و مدرکی برفنباری و مطالب بسیار زیاد کرامات و معجزات. حالا اون چیزایی که ما برای ائمه علیه السلام قائلیم، یک اشکال دیگه اینه، اون چیزایی که برای ائمه علیه السلام و پیغمبر، اون مزایا اخبار از غیب، تیل ارز، مرد زنده کردن، من تمام این را برای همین اختاب خودشان، بلکه بالاتر از این را برای اختاب خودشان قائلن. و تسلط بر حیوانات، بر عالم تکوین. باز یک چیزی که در این کتاب خاص زیاد داره، مثلا یکی از در کتاب هست عبادت های من در آوردی. خب عبادت ها را هم خدا ائمه بیان کردن. بله فلان که مثلا صوفی تعریف بکنه، شبها رفتی بر در چاه یک چیزی گذاشتی، خودش را به کله آویزان کردی، اونقدر الله الله گفتی تا از بینی و صورتش اشک و چشم و خون جاری می شد، چند سال این کار کردی تا شدی فلان. عبادت هم راه داره، عبادت بری به کله آویزان بشی و اونقدر چیز حرف بزنی تا از بینی خون جاری بشه و این یک کرامت حساب کنیم، اینو از این قبیل عبادت های اینجوری من در آوردی خیلی زیاد ذکر کردم. آخرین کلام که الان به اینا میرسیم، آخرین کلام اینه که در این کتاب تذکرت الاولیا، که این کتاب باید داشته باشید، چون که این کتاب اصول کار صوفی ها را ذکر میکنه به همان نام قطب و امام و ولی و اینا. خب آخرین کلام اینه که در این کتاب وقتی که کلمات را نقل میکنه، در حال هر کدام موعظه و نصیحت و کلمات را ذکر میکنه. خب کلمات را ذکر میکنه، کسی که حافظه قوی داشته باشه میفهمه این کلمات خوبشان اخبار اهل بیت. بنده خودم چون یک مقدار آشنایی دارم به اخبار اهل بیتم، نقل کردم، بعد همین اخبار را در بهار در کافه پیدا کردم، حرفهای خوبشان را سرقت کردن، مال ائمه را به نام اینا قالب زدن. اینو واسه کس کاره خلاصه یک کتاب انحرافی به این ترتیب ولحال آیت الله مطهری از این کتاب تعریف بکنه رد بشه. همین دیگه این اشکالات که من عرض کردم اونجا نیست، عبارت شد. ایشان من مثل آقای شهید مطهری در همان که ایشان گفتم در علوم اسلامی عرفای قرن هفتم، شیخ فریدالدین عطار از اکابر درجه اول عرفاست. اصلا ما عرفان را با صوفیگری دوتا می دانیم، عارف غیر از صوفی. اینا خودشان را به نام عارف قالب زدن. حالا آیت مطلع آیت مطهری، شیخ فریدالدین عطار از اکابر درجه اول عرفاست، در نثر و نظم تألیف دارد. تذکرة الاولیا که عرض کردم، تذکرة الاولیای او که در شارحال عرفا وزیم عرفا، بس اینا عارف نیست، اینا این صوفی های به این ترتیب رو به نام عرفا زبن. خب امام کلامی در عرفان داره، آیت الله طباطبایی داره، نقل میکنیم از امام صادق آغاز میکند و امام باقر ختم میکند، از جمله مآخذ و مدارک محسوب میشه. بله شرق شناسان اهمیت فراوان، بله شرق شناسان، شرق شناسان خود آن اسلام شناسان، شرق شناسان اهمیت فراوان به آن کتاب میدهند. ایشان میفرماید خب البته این شیخ عطار شاعری بوده است و در ادبیات ماهر بوده است و منطق و طیر داره، یک شاهکار عرفانی است. مولوی درباره او چنین گفته است: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار می رویم. هم او مولوی گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر همه یک کوچه. مقصود مولوی از هفت شهر عشق هفت وادی است که این را همان شیخ تذکرت العلماء عطار این وادی را طی کرده. محمود شبهتر خواسته عطار مقارن فتنه مغول درگذشت، به قولی دست مغولان کشت. همین که عرض کردم یک مغولی عطار را در یک گوشه دید، شناخت در تسلط مغول، آمد جلو که این را بکشه. اینا یکی از چیزهایی که قائلا بعدن بگیم وحدت وجود و حلول را همه صوفی قائلن، العیاذ بالله، خداوند حال در اجسام، خداوند متحد با مردمه. بعد وقتی که این آمد این بکشه شیخ عطار را، بله شمشیر را که آواجه را گفت، میدانم که تو خدا هستی، به این شکل در آمدی، من آرزو داشتم به دست خدا کشته بشم، بزن، زد و کشته دردو اینجور. خلاصه این مذهب صوفی ها به این ترتیبه. حالا ما بعد از مطالعه همه این داره نوشتم، مثلا بازم یکی از کتاب ها مثلا ریحانت الادب، یک کتاب تاریخ علماست ریحانت الادب در چند جلد، اونم وقتی میرسه به شیخ عطار تبریزی. این عجیبه که اینا صوفی ها با این ترتیب با این همه انحراف در کتب ما رخنه کردن. آیت الله مطهری اینطور فرمودن، روضت الجنات تعریف بکنه از اونها، و همینطور کتاب ریحانت الادب و اینا اینطور بینیم که از اینها. حالا من برای نمونه یکی از اینها را اینجا میخوانم تا بینید که اینا چی میگن. اما خب از لحاظ عبارت پردازی خیلی ماهره، خیلی ماهره. خب یکی از اینها میخوانم بینیم، شیخ ابوبکر شبلی، من اون غرق بحر دولت، اون برق ابر عزت، اون گردن شکن مدعیان، اون سرفراز و متقیان، اون پرتو از عالم حسی و عقلی، شیخ بخت ابوبکر شبلی از کبار و اجله مشایخ بود، از معتبران و محتشمان طریقت و سید قوم، امام اهل تصوف، وحید عصرنا، و نکت و اشارات و رموز و عبارات و ریاضات و کرامات بیش از آن است در حد حضرت. جمله مشایخ عصر را دیده بود، در علوم طریقت یگانه بود، احادیث بسی نوشته بود، شنوده و فقیه، مذهب مالک و مالکی، حجتی بود بر خلق خدا. این تقریبا در 15 صفحه است. در 15 صفحه از همین تنتنه ها عبارت های اینطور زیاد است اینا و خوابیدن خدا را در خواب دیدن و چکار کرده اینطور سو خیلی خیلی. اول مثلا برای تحصیل معرفت پیش جنید آمد، جنید به تو چی گفت؟ گفت برو یک سال گدائی کن، تا برو یک سال گدائی کن تا اون تواضع بیشتر پیدا کنی، شکست نفسی پیدا کنی. یک سال رفت گدائی کرد، آمد گفت که من گفت هنوز کامل نشده، برو یک سال کبریت فروشی بکن. خلاصه از این چیزای عجیب غریب اینا این راه رو اینا پیش گرفتن. بله خب به نام صوفی ها بازم از اون کتاب که باید مطالعه کنید، شاید بسیار کامل نوشته شده، کتاب حدیقت و شیعه مقدس اردبیلی است، واقعا بسیار بسیار دقیق و کامل نوشته، در اون زمان لازم بوده برای اینکه صفویه اینا اولاد شیخ صفی الدین اردبیلی و اون صوفی بوده است، اینا اولاد اون بودن، به صوفی ها اینا خیلی پروال دادن، خانقاه ساختن، چه کردن اینا. این لازم دید که مقدس اردبیلی حدیقت و شیعه را بنویسه. رو حدیقت و شیعه را تقریبا خیلی قطور است و کتاب بسیار خوبی است. در باره صوفیه 72 فرقه میکنه، اینا خودشان چند فرقه هن. اصل یک صوفی است ولی انشعابات فراوان پیدا کرد، ذریاستینی، ذهبی، گنابادی، فلان فلان اینا و کلون یکفر الاخر، هر کدام از اینا اون یکی را تکفیر میکنه، بعد میگن حق ما هستی اونا باطلن. این خیلی عالی. بعد یکی از مطالب که اونجا داره خیلی خوبه اینه که مقدس اردبیلی هر وقت میگه ما انتقاد بکنیم از بایزید، میگه بایزید دو تاست. اون که شما میگه بله بد بوده، بایزید دیگه با داره بی خود میگن، میگه آگاه باشید. هر وقت ما پیدا میکنیم یک نفر رو میگیم منصور حلاج اینطور بود بد بود فلان فلان بود، منصور دو تا بود آقا. اون که شما میگه بله، بله اون منصوری که ما میگیم یکی دیگه است، میگه آگاه باشید یکی بیشتر نیست، همون یک. برای خاطر اینکه ما را گول بزنن اینطور میگن اینا. خلاصه اینا رو باید مطالعه کرد. حالا درباره این شبلی مطلب خیلی زیاده، بالاخره مردم چی گفتن در تشییع جنازه چی بود، هی میخندید و میگفت مردگان آمدن برای تشییع زنده، خودش مرده بودا ولی میخندید در همان حال مردن، میگفت که مردگان آمدن برای تشییع زنده و از غم چیزا. انشالله این رشته سر دراز دارد. بقیه ارتو کنیم.